در واقع تمرکز برگزار کنندگان جشن روی بحث تشویق مردم به دیدن تئاتر متمرکز میشه، در خودش حاوی یک پیام دیگه هم هست و اونم اینه که متاسفانه مردم
تئاتر نمیبینن
چون اگر تئاتر میدیدن دیگه خیلی نیازی به این تبلیغات نبود. یا آماری هم حتما خودت که طبیعتاً و کاملا در جریان هستی، پیش از عید توسط ایسپا منتشر شد که آمار به شدت نگران کننده بود در مورد سینما، تئاتر، موسیقی. حالا بخش تئاترش 85% مردم هیچگاه در زندگی پا تو هیچ سالن تئاتری نذاشتن. 7% کسانی که تئاتر میبینن کسانی بودن که دستندرکار بودن یا رشته تحصیلیشون مرتبط با تئاتر بود. و اون 8% دیگری که تئاتر دیده بودن، حالا فارغ از اینکه بعضیا مثلا بیش از یک سال بود که پا توی سالن تئاتر نذاشته بودن، مفهوم تئاتر رو به صورت کلی در نظر گرفته بودن. مثلا فرض بفرمایید نمایشای ارشاد شما تئاتر آزاد رو هم جزو همین ماجرا در نظر داشتن کسانی که نظرسنجی کرده بودن. چرا به هر حال تئاتر سعید با این ریشه تاریخی عمیق، با این ارتباط تنگاتنگی که همواره با جامعه خودش برقرار کرده در طول قرون عصر، واقعا چرا اینجوریه که اینقدر مردم تئاتر خارج از اولویت هاشونه؟
من فکر میکنم فقط تئاتر نیست که از اولویت های مردم خارج شده. ما الان در اردیبهشت ماه میبینیم که رویدادهای فرهنگی خیلی متنوع و در سطح گسترده‌ای برگزار میشه که یکیش هم جشنهای تئاتره. ما همیشه در این 7-8 سال اخیر، 2 دهه اخیر شاهد این بودیم که هر ایونت فرهنگی با یه شعار کار خودش رو شروع کرده. این ماجرا جهانی هم هست، خیلی از جاهای جهان همین اتفاق میفته و هر جشنواره یه محوریتی شعاری برای خودش میذاره. حدود اوایل دهه 80 بود اگه خاطرت باشه و حتماً هست، تئاتر برای همه مطرح شد و اون بحثی که آمدن مدیران فرهنگی تئاتر مطرح کردن که همه باید بیان تئاتر ببینن. من اول سوالم اینه که آیا لزوم تئاتر دیدن رو برای مردم روشن کردیم که الان انتظار داریم که مردم بیان تئاتر ببینن یا نه؟ ما اول از همه یه مسئله‌ای داریم برای این که نیاز تئاتر دیدن، نیاز کتاب خواندن، نیاز به رفتن به کنسرت، نیاز رفتن به نمایشگاه، همه اینها یه سری نیازهای فرهنگیه که در اولویت‌های اولیه مردم نیست.
بله.
مردم خب با توجه به اوضاع احوال زندگیشون میخوان بیان سر کار، برن استراحت بکنن، اوقات فراغتشون رو حالا به نحوی که مقتضی فرهنگیه که در اون زیست کردن و بزرگ شدن بگذرونن و ادامه بدن زندگیشون رو. یه موقع است که من تصمیم میگیرم که دست زن و بچه‌مو بگیرم پاشم برم سینما، نمیدونم تئاتر ببینم. و فکر میکنم که از همون زمانی که این شعار تئاتر برای همه، همین الان تئاتر ببینیم، در نمایشگاه کتاب خواندن دانستن است و نه به کتاب نخواندن، نمیدونم همه این هشتگ ها و پویش هایی که داره شکل میگیره، خیلی جوگیرانه و لحظه‌ای اتفاق میفته. ما چند نفر جمع میشیم توی اتاقی، میگیم خب امسال برای جشن های تئاترمون بیایم به شعار بذاریم، شعارمون چی باشه؟ همه بریم تئاتر ببینیم. اما آیا زیرساخت‌های سخت افزاری به لحاظ فرهنگی و اون فرهنگسازی و بسترهای فرهنگیش رو فراهم کردیم که این انتظار رو داریم که چرا سالن‌های تئاترمون خالیه؟ در سالن‌های بزرگ، حالا در جاهای مختلف که سالن‌هایی هستن که مثلا 300-400 نفر جمعیت می‌گیرن، وقتی که یه تئاتری روی صحنه میره که چند تا چهره سینمایی یا حالا سلبریتی ها هستن، میبینیم خب همیشه شلوغ و در روزهای مختلف هم پر میره اصطلاحاً سالن. ولی به طور معمول اون اتفاقی که داره در بدنه اصلی تئاتر، در اون جایی که تئاتر داره شکل میگیره و اون فرهنگ تئاتری داره با خودش کلنجار میره بیشتر تا اینکه به با مردم و مخاطب کلنجار بره، اونجا خبری از مخاطبی که داره رد میشه، من الان 2 ساعت بیکارم برم 20,000 تومن 30,000 تومن بدم یه بلیط بخرم برم تئاتر ببینم، رخ نداده. علی
خب ببین همینجا سعید بحثو نگه داریم، برای اینکه دو تا موضوع توی صحبت تو بود که به نظرم قطعا باید راجبش صحبت بکنیم. یکی در مورد نیاز صحبت کردی، گفتی که آیا واقعا به مردم این در واقع اطلاع داده شده که چقدر نیاز دارن به تئاتر. ما حالا سوالم اینه، واقعیت اینه که توی جاهای به چیزهای نیاز داری یه موقع هم یه جاهای نیازی برات ایجاد میکنن، یعنی تو خیلی بهش نیاز نداری ولی احساس نیاز رو در تو ایجاد میکنن. یه جاهایی هم هستش که نیازه وجود داره ما خیلی درکش نمیکنیم. مثل این میمونه که مثلا شما وقتی در یک شهری که هوای خیلی آلوده‌ای داره ساکن هستی و داری تنفس میکنی، نیاز داری به این که هوای پاک تنفس بکنی، اما ممکنه تو شروع شهر نه اصلا متوجه نشی. این وظیفه بخشی از حاکمیت، بخشی از فعالان مدنی، همه این هاست که در تو این احساس نیاز زنده بکنن که بابا تو احتیاج داری هوای پاک نفس بکشی. کدوم یکی از ایناست در مورد تئاتر؟ ما بهش نیاز داریم به حالیمونه، ما نیاز نداریم، باید نیاز رو در ما ایجاد کرد، یا اینکه نیاز داریم یادمون رفته باید یاداوری کرد بهمون.
ببین هر سه تا نکته‌ای که اشاره می‌کنی توی قشرهای مختلف جامعه به نوعی داره خودشو نشون میده. ما وقتی از یه اتفاق فرهنگی داریم صحبت می‌کنیم که قراره تبدیل به یه گذران اوقات فراغت بشه برای مردم، ببین تئاتر، کتاب، سینما برای من و تو شغله، کاره، برای باقی مردم تفریحه، برای مردم یه گذران اوقات فراغته.
خب من همینم حالا بحثم گفتم، بخش دوم که گفتم حرف بزنیم همینا.
برای همین من و تو نباید انتظار داشته باشیم از همه مردم که نیاز به تئاتر دیدن رو در خودشون حس کرده باشن و بفهم حتما باید برن تئاتر ببینن. من حرفم اینه محتوای تئاتر ما چقدر با نیاز جامعه امروز ما مطابقت داره. یه صحبتی من دیشب با یکی از دوستان عزیزمون داشتم درباره ادبیات کودکان و جوان. گفتم ادبیات کودکان و جوان، سینمای کودکان و جوان، تئاتر کودکان و جوان ما، اگر یه محققی 20 سال آینده بخواد بیاد اینو بررسی بکنه، آیا ایران دهه 80 و 90 رو توش میتونه پیدا بکنه؟ نویسنده ما میخواد ادبیات کودک بنویسه، میره خاطرات خودش رو از روستا و پدر بزرگش مینویسه، بچه الان اون سماور رو نمیدونم اون حس نوستالژی
میتونه اصلا
باش ارتباط بگیره، پس اونو میذاره کنار، میره هری پاتر میخونه که براش جذاب‌تر، یه فضای فانتزی داره. توی تئاترمون هم داره این اتفاق میفته. تئاتر کودکان و جوان یکی از بهترین بسترهایی میتونست باشه که خانواده ها رو با سالن تئاتر آشنا کنه، ولی نکردیم این کارو. توی بخش دانشجویی که همین زمان
بعد جشنواره دانشجویی
داره برگزار میشه، آیا مخاطبی غیر از مخاطب دانشجو داریم توی این جشنواره؟ بعید میدونم خیلی تعداد زیادی باشه که بخوام بیان بلیت بخرم برن یه تئاتر دانشجویی تماشا بکنن. من میخوام بگم که نه تنها این نیاز رو معرفی نکردیم، این نیاز رو قلقلکش ندادیم تو وجود مردم که بیا برو تئاتر ببین به این درد میخوره، این کاری که نکردیم هیچ، حتی بسترش رو هم آماده نکردیم. ما درسته الان تعداد سالن‌های تئاترمون خیلی زیاد شده، شاید
در تهران
100 تا تئاتر هم در شهر تهران اجرا بشه، اما این 100 تا تئاتر کلن چند نفر آدم رو جذب خودش میکنه از این جمعیت 10 میلیونی تهران؟ 5000 نفر؟ 10000 نفر؟ یعنی در طول سال، یه آماری رو چند سال پیش با بچه های تئاتر شهر که صحبت میکردیم دیدیم، یه تعداد 2-3000 نفری 5000 نفری هن نهایت که اینها میچرخن تو سالن‌ها. پس ما هنوز نتونستیم آدم جدیدی رو اصطلاحاً به ناوگان تماشاگران تئاترمون اضافه بکنیم، مگر اینکه حالا یه اتفاق خاصی بیفته، یه تئاتری باشه که از یه عوامل برانگیزاننده برای مخاطب استفاده بکنه که مردم بیان تماشا بکنن. برای همین اگه خاطرت باشه چند سال پیش ما با هم یه بحثی داشتیم درباره همون تئاتر برای همه، متمرکز شدیم روی تئاتر خیابانی و رپرتوار تئاتر خیابانی در جاهای مختلف کشور. خاطرم هست تو یه تعبیر و یه مثال خیلی خوبی زدی، ایده خیلی خوبی دادی، گفتی چرا مثلا نمیریم جلوی مقبره ابن سینا توی همدان تئاتر اجرا بکنیم؟ چرا توی جاهایی که مردم رفت آمد دارن، چرا مثلا تو اون فضای جلوی بازار وکیل شیراز که روزانه این تعداد آدم میرن نمیریم تئاتر اجرا بکنیم؟ سازمان‌های مختلف، شهرداری، بهزیستی، آموزش پرورش، وزارت نیرو، نمیدونم هر کدوم از وزارتخونه‌هایی که به نوعی با مردم در ارتباط هستن میتونن از این امکان استفاده بکنن و اون بحث مسئولیت اجتماعی خودشون رو بیان در قالب هنر به مردم معرفی بکنن. تئاتر میشه، سینما میشه، گالری ها میشه، هنرهای شهری و محیطی این ظرفیت رو داره که مردم بیان با اون فضای کاری هر نهاد و سازمانی آشنا بشن. نکردیم، برای همینم هم من بعید میدونم که انتظار خیلی به جایی باشه از مردم که برانگیخته بشن برای دیدن تئاتر.
بسیار خوب، لطفا با ما همراه بشید با ادامه برنامه. شما شنونده برنامه جادوی صحنه هستید. در بخش نقد و نظر جادوی صحنه این هفته به مناسبت برگزاری 16مین جشنای گرامی داشته هفته تئاتر با جناب آقای سعید اسلامزاده، کارشناس، روزنامه‌نگار و مدیر هنری گفتگو می‌کنیم درباره شعار این جشن‌ها که امسال با هشتگ تئاتر ببینیم در فضای مجازی داغ شده بود. سعید، حرفات درسته، منتها واقعا یک نکته‌ای به نظرم هستش که حتما می‌خوام راجع بهش صحبت بکنیم. اونم اینه که ببین، وقتی در مورد اوقات فراغت صحبت میکنیم، مثلا میگیم که خب هر آدمی ساعتهایی مثلا مشغول کاره، یا اگه مثلا در حال تحصیل در دانشگاه یا مدرسه یا هر جای دیگری داره درسشو میخونه، یه ساعتهایی داره به امورات شخصی خودش رسیدگی میکنه، یه ساعتهایی نمیدونم تو خانه در خدمت خانواده است، یه ساعتهایی را ما به عنوان ساعت فراغت ازش یاد میکنیم. همیشه هم صحبت میشه و درست هم هست که بعد برای این ساعت فراغت هم یک برنامه‌ریزی کرد، به این معنا نیستش که همینجوری رها بشه به حال خودش، همه حرفا قبول. اما اون چیزی که الان من دارم توی در واقع شعارهای مربوط به جشنای خانه تئاتر و البته شعارهای دیگر مرتبط با تئاتر درباره تشویق مردم به تئاتر میبینم، با اون چیزی که داره در سراسر دنیا اتفاق میفته، به نظرم یه تفاوتی با یک اتفاقی برای پر کردن اوقات فراغت به صورت معمول داره. شما وقتی که ساعتی رو در روز آزاد هستی، به هر حال مختاری که براش یا برنامه‌ریزی بکنی، هرجور دوست داری، ممکنه دلت بخواد مثلا دارم میگم اونو صرفا در منزل استراحت بکنی، ممکنه دلت بخواد مثلا یک رمان در یک بخشی از اون ساعت بخونی، ممکنه دلت بخواد بری سینما، ممکنه دلت بخواد بری تئاتر، اما هیچ کس تو نمیتونه مجبورت بکنه که یکی از این کارها رو حتما بیا انجام بده. اون چیزی که توی دنیا در مورد تئاتر به صورت خاص متفاوت از سینما، متفاوت از حتی کنسرت موسیقی و اینها داره اتفاق میفته و به نظرم خیلی شبیه به کتاب میکنه، اینه که کتاب خواندن و تئاتر خواندن در فرهنگ خیلی از مردم دنیا از محدوده ساعت اوقات فراغت خارج شده. آره، یعنی شما کتاب نمیخونی برای اینکه وقتت پر بشه.
بله.
کتاب میخونی برای اینکه بهش نیاز داری، برای اینکه یک بخشی از برنامه روزانته. در مورد تئاتر، در مورد سینما هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اما در مورد تئاتر این بحث وجود داره. شما ماهی، هیچ وقت هم کسی نمیگه که آقا مثلا همه مردم باید هر روز برن تئاتر ببینن یا حتی هفته یه نمایش باید ببینن. شما باید مثلا دارم میگم ماهی یه نمایش ببینی، اما این ماهی یه نمایش در ساعت فراغت تو نیست، بخشی از عملکرد ماهانه تو محسوب میشه. میخوام راجع به این موضوع هم میذاره توضیح بدی.
ببین، یه مسئله توی دنیای مدرن اتفاق میفته درباره اوقات فراغت. 2-3 سال پیش بود یه یادداشت من نوشتم برای یکی از نشریات درباره اقتصاد اوقات فراغت.
بله.
توی جهان صنعتی اگر اشتباه نکنم پیر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، این جمله رو گفته که میگه شما اوقات فراغت رو باید بخری. یعنی باید پول براش هزینه بکنی و این اوقات فراغت رو میبره به سمت یه امر اقتصادی. یعنی درست. اوقات فراغت یه کالا میشه
و بعد بازار براش تعریف
بازار باید تعریف بشه. وقتی که چیزی تبدیل به کالا شد، قطعا میشه امر سیاسی. حالا اینجا سیاسی به معنی حکومتی نمیگم، به معنای امری میگم که به معنای تابعی از روابط قدرت در جامعه است. این قدرت شامل پول میشه، شامل ارتباطات میشه، شامل نحوه دسترسی من به رسانه ها و اطلاعات میشه و همه این مواردی که روابط من رو با اون کالا داره تعیین میکنه. اگر رابطه من با اون کالا رابطه درست و مستقیمی باشه، میرم به راحتی ازش استفاده میکنم. در جایی مثلا مثل فرانسه، این رابطه دیگه رابطه تعریف شده ای. برای همه مردم این نیاز و این رابطه تعریف شده و میرن این کار رو انجام میدن، کتاب میخرن، کتاب میخونن، تئاتر میبینن و این دو بخشیه که کاملا با حمایت‌های فرهنگی دولت‌ها داره اتفاق میفته. مثلا تجربه‌ای که در کشور فرانسه هست در دهه 60 با دوره‌ای که نویسنده فرانسوی مالرو میشه رئیس فرهنگ و یه سری تحولاتی رو تو فرهنگ فرانسه ایجاد میکنه، این توی این 60-70 سال دیگه تبدیل به یه فرهنگ نهادی شده. ما هنوز در کشورمون نتونستیم تئاتر رو به عنوان یک کالا به مردم معرفی بکنیم، کالایی که شما مثل این لباسی که تنتونه، مثل نمیدونم ساعتی که میخرید، مثل عطر و کلونی که میخرید، بهش نیاز داشته باشید و برید اون رو تهیه بکنید و ازش استفاده بکنید. من با این بخشش مسئله دارم که هنوز نتونستیم این نیاز کالا شدگی تئاتر رو، ممکنه حالا یه سری تبعات منفی هم به لحاظ هنری و به لحاظ کیفیتی برای تئاتر ایجاد بکنه ها، ولی مسئله اینه که شما وقتی مردم رو عادت بدی به تئاتر، یعنی اینکه پول هزینه بکنن برای تئاتر، اونجا میتونی خیالت راحت باشه که تا 20 سال آینده تضمین شده که جماعتی داری که در سالن تئاتر نشستن و اون آیین و فرهنگ تئاتر دیدن رو دارن ادا میکنن. اینجا هنوز من فکر میکنم که شک نگرفته علی. اگر این اتفاق بیفته و تئاتر ما و کتاب ما به مثابه کالاهای ضروری محسوب بشه، اون حرفی که تو میگی کاملا انجام پذیره و درست میشه.
بسیار خیلی متشکرم ازت سعید. من امیدوارم واقعا، من فکر میکنم این چیزیست که همه فعالان فرهنگی هنری آرزو دارن، این که به هر حال در مورد شقوق مختلف فرهنگی هنری، فقط تئاتر نه، در مورد سینما، در مورد موسیقی، در مورد کتاب و ادبیات، هرچه بیشتر گره بخوره با زندگی مردم جان.
اینا تابعی از هم هستن. مردمی که تئاتر نمیبینن
کتاب نمیخونن و برعکس
و همین.
کاملا قبول دارم. یعنی در واقع به نوعی برای برنامه ریزی کلانش هم تو احتیاج به درهم تنیدگی داری. دقیقا. یعنی نمیتونی به صورت جزیره ای عمل بکنی، بگی مثلا من به عنوان مدیر کلان سیاستگذاری حوزه فرهنگ مثلا امسال متمرکزم روی تئاتر، مثلا چه میدونم کتاب رو رها میکنم،
نمیشه. یا
آره، اینا همزمان با اتفاق بیفته. نکته اینه که به حال همه ما امیدواریم که این کارها، این اتفاقات، آنچه که مثلا در جشن خانه تئاتر داره اتفاق میفته و مشابهش که در طول سال هم داریم، منجر به یک روند سالانه ممتد بشه. میدونید چون سعید واقعا یه مسئله دیگه هم که ما داریم اینی که مثلا حالا چه اون موقعی که ما برنامه اردیبهشت تئاتر رو داشتیم در به ویژه شهرستان ها و استان ها، و چقدر بد که البته مثلا تو این جشن خانه تئاتر اصولا استان ها بی‌نصیبن از این اتفاق، یعنی همه چیز باز متمرکز در شهر تهرانه، ولی به هر حال همون موقع هم که اردیبهشت تئاتر رو داشتیم، خب یه اتفاقی میافتاد، به قول معروف همه به شدت در مورد تئاتر صحبت می‌کردن. به محض اینکه تموم میشد اردیبهشت تئاتر و مراسمش، اصلا یادشون میرفت، میدونی، و باز تئاتر و برنامه‌ریزی برای اینکه مردم رو عادت بدن، سوق بدن به سمت اینکه تئاتر ببینن، به بوته فراموشی سپرده میشه تا یه مناسبت دیگه، و باز دوباره همین اتفاق میفته. واقعا امیدوارم که این گونه نباشه، یک برنامه‌ریزی ممتدی وجود داشته باشه برای اینکه در طول سال تبلیغ بشه، اطلاع رسانی بشه در مورد تئاتر و اینکه تئاتر دیدن چقدر میتونه کمک بکنه به جامعه، و البته برای همه برگزار کنندگان این مراسم هم آرزوی موفقیت داریم. سعید اسلامزاده عزیز، بسیار از سپاسگزارم، مثل همیشه لذت بردم از گفتگو با شما. ممنون از شما و خدا نگهدار. شنونده های عزیز، نقد و نظر تمام شد، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من مرخص میشم.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گرین، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه. جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. روی موج اف ام ردیف 106 جادوی صحنه را از رادیو فرهنگ میشنوید.
سینمای کاغذی.
در سینمای کاغذی این هفته با شما عزیزان درباره فیلم کوتاه و البته به طور مشخص نوشتن فیلمنامه فیلم کوتاه صحبت می‌کنیم. فیلمنامه فیلم کوتاه می‌تواند کارت ویزیتی عالی برای نویسنده‌اش باشد. فیلم‌های کوتاه فرمی سطح پایین‌تر از داستان‌گویی سینمایی نیستند. در حقیقت برای نوشتن فیلمنامه‌های کوتاه درست به همان مهارت‌های نگارش فیلمنامه بلند، البته در مقیاسی کوچکتر، نیاز است. کوتاه‌تر بهتر. این اولین قانون برای نگارش فیلمنامه ی فیلم کوتاه است. فیلم کوتاه می تواند از 15 ثانیه تا 45 دقیقه طول بکشد. فیلمنامه ی فیلم کوتاهتان را تا جای ممکن کوتاه کنید، چون هرچه فیلمتان کوتاه‌تر باشد هزینه های تولیدش پایین تر می آید. به علاوه اگر می خواهید فیلمتان به جشنواره راه پیدا کند، بهتر است که آن را زیر 10 دقیقه نگه دارید که در بیشترین حالت چیزی بین 7 تا 8 صفحه فیلمنامه است. به نگارش فیلمنامه ی فیلم کوتاه به چشم فرصتی نگاه کنید برای بیشتر آگاه شدن از اینکه هر خطی که روی کاغذ می نویسید چه چیزی برای گفتن دارد و چه هزینه ای می برد. کیفیتی دیداری به فیلمتان ببخشید. فیلم رسانه دیداری است. نشان دهید، حرف نزنید. اینها قواعد طلایی فیلم نامه نویسی هستند که کارکشته ها مدام اینها را تکرار میکنند. پیشنهاد میکنم لحظات تک را بیابید. بهترین فیلم های کوتاه اغلب تک لحظه هایی هستند که اتفاق میافتند، منتها از آن تک لحظاتی که داستانی هم در دل خود دارند. دوستان عزیز، در هفته های آینده درباره شیوه نگارش فیلمنامه ی فیلم های کوتاه با شما بیشتر صحبت میکنیم. متشکرم که در این صحنه جادویی امروز هم با ما بودید. من رازی گردکاهت به همراه پرویز جمالی تهیه کننده و روشنک بهرامزاد صدا بردار با شما عزیزان هنردوست خداحافظی میکنیم.
سپاسگزاریم از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه‌های این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم میان برنامه یه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و هممیهنان گرانقدری که از طریق امواج شبکه رادیوی فرهنگ همراهی می‌کنید من رو با گزارش امروزم که تقدیم شما خواهم کرد به بهانه برگزاری نخستین جشنواره بین‌المللی خوراک ملل، که خب می‌تونه یک رویداد ارزشمندی باشه در جهت نزدیکی هرچه بیشتر ملل مختلف از طریق آیین‌ها و فرهنگ‌ها به ویژه در حوزه غذا. خب در خدمت جای جلال زکایی خواهم بود، دبیر محترم جشنواره، و صحبت‌هایشون رو در ارتباط با این رویداد خواهیم شنید. خدمت شما جای زکایی سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید میگم. بفرمایید در مورد اتفاقاتی که شاهد و خواهیم بود ان شاء الله.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. همونطور که فرمودید، اولین جشنواره خوراک ملل با هدف نزدیک شدن فرهنگ‌های ملل مختلف به ویژه کشورهای منطقه در تهران از 20 تا 25 مرداد ماه در محل سالن نمایشگاهی برج میلاد برگزار خواهد شد. این نمایشگاه به ابتکار بخش خصوصی و با حمایت سازمان میراث فرهنگی و کانون جهانگردی و اتومبیل رانی و مؤسسه فرهنگی اکو برگزار میشه. البته سازمان‌ها و نهادهای دیگری هم اعلام حمایت کردن، از جمله معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، که باعث دلگرمی در واقع این مجموعه بوده. این جشنواره در سه بخش کار خودش رو ارائه خواهد داد. یک بخش نمایشگاهی است که در دو قسمت عمومی و بین الملل به عرضه غذاها و خوراکی که توسط کشورهای مختلف تولید می شود برگزار خواهد شد. بخش دیگرمون بخش آموزشی هست که مختص نشست ها و ورکشاپ ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با حوزه غذا خواهد بود، و بخش دیگر بخش جشنواره ای و کارناوالی هست که در فضای باز اتفاق خواهد افتاد. آیین ها و رسوم و آدابی که در حوزه فرهنگی و گردشگری کشورهای مختلف هست به ارائه آثار خودشون خواهند پرداخت.
در مورد کشورهای اسلامی به طور خاص، حالا با توجه به حساسیت هایی که وجود داره در بحث خوراک، آیا بخش خاصی در نظر گرفته شده یا نه کل کشورها به صورت یکسان؟
بله، آنچه که ما تأکیدمون هست این که حتما در مواد مصرفی این جشنواره کسانی که شرکت میکنن، چه از کشورهای اسلامی و چه غیر اسلامی، از متریال و مواد مصرفی حلال در واقع استفاده میکنن. اما تفکیکی به این شکل ما هنوز قائل نشدیم، چون اینکه قائلیم که در واقع این جشنواره بین المللی است و از همه کشورها قرار هست که حضور داشته باشن. البته در حد مقدور اون چه که در واقع در توان داشته باشیم سعی میکنیم که مردم خوب کشورمون رو هم با غذاها، آداب، رسوم و فرهنگ غذایی مربوط به اقوام مختلف ایرانی و هم سایر کشورها آشنا بکنیم.
چند تا کشور در این جشنواره حضور خواهند داشت؟
ابتدا به ساکن 10 کشور عضو اکو که حضور جدی و 100% خواهند داشت. بعد از ثبت نام اولیه در واقع مشخص میشه که چه تعداد از کشورها هستند. اما اون کشورهایی که به صورت مستقیم هم نتونن در واقع در این جشنواره حضور پیدا بکنن، از طریق رایزنهای فرهنگیشون میتونن حضور جدی داشته باشن.
سپاسگزارم جایزه کوی از صحبت شما استفاده کردی. خیلی سپاسگزارم.
متشکرم. منتظر دیدار همه عزیزان هموطنمون هستیم 20 تا 25 مرداد ماه در برج میلاد.
گفتارش با ما منتشر شد.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. نزدیک میشیم به ساعت 16:30 و زمان پخش برنامه گذره خیال هست. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید به مدت حدود 26 دقیقه از رادیو فرهنگ. شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذره خیال. به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و امروز گذر خیال رو دارید میشنوید، جایی که تخیل در اون بی‌پایانه. پس چشماتون رو ببندید و با موسیقی به هر کجایی که دلتون میخواد سفر کنید و تخیل کنید. این هفته هم خانواده گذر خیال در کنار شما هستن، اما اعضای این خانواده رویا ولیزاده تهیه کننده، فاطمه آذری نویسنده و مشاور محتوایی، سعید ترخانی کارشناس، اما امیر رضازاده امروز هم با بخش گذر خاطره ها با ماست. با سپاس از همراهی شما با برنامه گذر خیال.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم، برنامه تخصصی انیمیشن. من سعید طرخانی هستم، فیلمساز انیمیشن. امروز در خدمت جناب